با آغاز جنگ جهانی دوم، کافرا نیروی محرک ساخت سری فیلم‌های تبلیغاتی ارتش ایالات متحده با نام چرا می جنگیم شد. تدوین سریع و لحن گزارشگونه این فیلم‌ها تأثیر زیادی بر سینمای هالیوود گذاشت و شاید تو کارنامه خود کافرا نزدیکترین نمونه به این دگرگونی رو در فیلم زندگی شگفت‌انگیزی است به سال 1946 بشه دید. این اولین فیلم پس از جنگ کافرا که در زمان خودش شکست خورد، حالا به طرز عجیبی یکی از فیلم‌های محبوب شب کریسمس تلویزیون‌ها شده. بعد از شنیدن موسیقی کوتاهی که دیمیتری تیومکین برای فیلم زندگی شگفت‌انگیزی است ساخته، به ادامه پادکست گوش می‌کنیم. فرانک کافرا، کارگردان و تهیه کننده، در سیسیل ایتالیا به دنیا اومد. نام اصلیش فرانک روزاریو کافرا است. در سال 1903 با والدینش به آمریکا مهاجرت کرد. تو کالیفرنیا وارد دبیرستان هنری شد و کمی بعدش به انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا رفت و در سال 1918 در رشته مهندسی شیمی تحصیلاتش رو به پایان برد. بلافاصله به خدمت ارتش در اومد و درگیر جنگ جهانی اول شد. اما به خاطر ابتلا به نوعی آنفلانزا زودتر از زمان مقرر مرخص شد. با نام فرانک راسل کافرا شهروند ایالات متحده آمریکا شد. کارش رو به عنوان مسئول لوازم صحنه تو سینمای صامت آغاز کرد. اگرچه وقتی به مدرسه می رفت زیر نظر معلمش در ساخت یک مستند آموزشی به عنوان تدوینگر کار کرده بود. در سینمای صامت، کافرا با کارگردانی فیلم‌های کمدی کوتاه هری لنگدون و سری فیلم دارودسته ما، کمدی‌های کوتاهی با بازیگران کودک که توسط هال روج تهیه می‌شدند، به شهرت رسید. در سال 1924 به مکسنت ملحق شد. بعد از اون به کولومبیا رفت و همکاری و دوستی طولانیش با رئیس عامی اما باهوش استودیو هری کان آغاز شد. همکاران ثابت اون در کولومبیا که منجر به خلق زنجیره‌ای از فیلم‌های بسیار موفق در دهه 1930 شدند، عبارت بودند از جوزف واکر فیلمبردار که از سال 1928 با اون کار کرده بود و رابرت ریکسون نویسنده که با ملودرام روزنامه‌نگاری دختر مونقره‌ای به سال 1931 با شرکت لورتا یانگ و جین هارلو به کمک کافرا اومد و تا دهه 1940 کنار اون موند، زمانی که جاش رو به فیلمنامه نویس درجه یکی دیگه‌ای با نام سیدنی باکمن داد. کافرا بین سال 1930 تا 1933 4 فیلم با شرکت باربرا استانبیک ساخته: خانم‌های آسوده به سال 1930، زن معجزه‌گر به سال 1931، ممنوع به سال 1932 و چای تلخ جنرال ین به سال 1933 که میشه همه اونها رو داستان زنانی مستقل و با اراده در کشاکش وسوسه‌ای خوند که منجر به تعریف هویت اونها میشه. این زنان میسیونر، راهبه یا روزنامه‌نگار با قرار گرفتن در محیطی که تنش بین زنانگی اونها و تمایل به قدرت رو دامن میزنه، بهانه‌ای برای بکار بردن بهترین فیلترهای دوربین واکر و بی‌پرواترین کاربردهای کافرا از استانویک میشن. در میون اونها چای تلخ جنرال ین هم از نظر قرابت تصاویر و هم قرابت داستان یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های دهه 1930 و کافرا از هیچ جزئی برای خلق فضایی هوس‌آلود غافل نمونده. این فیلم که بیشتر به یک نقاشی سیاه قلم متحرک یا فیلمی از جوزف فان اشترانبرگ نزدیکه، نشون میده که چطور بی‌پردگی و اگزوتیسم در کار کافرا میتونه باعث چشم پوشی تماشاگر از تصویر کلیشه‌ای و گهگاه به شکل دردآوری پیش و پا افتاده اون از شرق بشه. از آغاز سینمای ناطق تا نیمه های دهه 1930، کافرا در حال تثبیت مدل های شاخص سینمای خودشه. تغییر سرنوشت ساز در طرح داستانی با موعظه، خطابه، چه در مجلس سنا و چه در یک کلیسا، جنسیت و نقش اون در موازنه قدرت، صورتک، فساد قدرت یا فساد سیاسی و تضاد اون با آمریکای آرمانی کافرا، روزنامه، سیرک، میسیونری به عنوان خواستگاه فرد و در نهایت بهانه‌ای برای برخورد پرسرصدای اون با جامعه‌ای که این نهاد مدنی در اون قرار گرفته، قهرمان‌های مذکر خوش‌چهره، معصوم و شهرستانی معاب. در این حال کافرای این دوران گرفتار نوعی از عامه‌گراییه که به جای عامه‌گرایی جا افتاده و همراه شده با آگاهی اجتماعی آثار بعدیش، بیشتر نمودار نوعی فرهنگ کوچه بازاری مبتذله. البته بعضی معتقدند بهترین دوران کافرا در سالهای بحران اقتصادی همین نیمه نخست دهه 1930 بود که اون تونست به بیان سینمایی سلیسی برای دلگرم کردن توده تماشاگران دست پیدا کنه، اونها رو بخندونه و در این حال برخلاف فیلم‌های واقعیت گریز اون سالها چندان از صحنه اجتماع دور نمونه. اما در همه حال فیلم‌های کافرا برای تماشاگر از نظر بصری تجربه‌ای مطبوع و گهگاه مثل چای تلخ جنرال ین مافوق تصورن و بخش مهمی از این زیبایی مدیون واکر، فیلمبردار بزرگ آثار اولیه کافرا است. فیلمی که کافرا رو به عنوان بزرگترین ستاره پشت دوربین کولومبیا بدل کرد، یک شب اتفاق افتاد، به سال 1934 بود. فیلمی که هیچ کس تصور نمی کرد چیز دندونگیری از اون عاید بشه. وقتی کافرا فیلمنامه رو به زوج ایدئالش برای نقش‌های اصلی میرنا لوی و رابرت مونتگومری سپرد، هر دو فیلم رو رد کردن و لوی اون رو یکی از بدترین فیلمنامه‌هایی که تا به حال خونده بود توصیف کرد. داستان ادامه پیدا کرد و میریام هاپکینز و مارگارت سالوین هم بازی در نقش الی اندروز رو رد کردند. بالاخره به پیشنهاد هریکان، کلودت کولبر نقش الی رو بازی کرد و برای نقش پیت وارن، کلارک گیبل رو از مترو قرض گرفتند. فیلم برنده 5 اسکار اصلی سال شد و معیارهای تازه‌ای رو برای ریتم، گفتگو نویسی و استفاده از ستاره‌ها تو فیلم‌های امریکایی تثبیت کرد. بعد از این کمدی اسکروبال، کافرا با آقای دیدز به شهر می‌رود. به سال 1936 برنده دومین اسکار کارگردانی کافرا و کمی بعد آقای اسمیت به واشنگتن می‌رود. به سال 1939 ایدئالیسم سیاسی و اجتماعی که بیان اون رو از زمان جنون امریکایی به سال 1932 آغاز کرده و چندان در گیشه موفقیتی کسب نکرده بود، با حضور ستارگانی مثل گری کوپر و جیمز سیوارد تکرار کرد و این بار برنده بازی شد. در فاصله این دو فیلم، افق گم شده به سال 1937 تو نمایش آزمایشیش با خنده استهزاآمیز تماشاگران روبرو شد. کاری که کافرا برای نجات فیلم انجام داد، شاید در تاریخ سینما بی‌نظیر باشه. اون دو حلقه اول فیلم رو دور ریخت، در واقع سوزوند، و فیلم رو از حلقه سوم به بعد به نمایش گذاشت و همین کار باعث نجات فیلم شد. کافرا در فیلم نمیتوانی آن را با خود ببری به سال 1938 یکی از آرمانی ترین خانواده های آمریکایی سینما رو خلق کرد. فیلمی که یه اسکار کارگردانی دیگه برای کافرا به ارمغان آورد و اسکار بهترین فیلم سال رو هم برد. در شرایطی که جهان به سرعت در سراشیبی خشونت و جنگ به پایین می رفت، هالیوود با فیلم های کافرا تلاش می کرد تا آخرین چنگ ها رو برای نگه داشتن خودش بزنه و کمی از سرعت این سقوط قریب الوقوع کم کنه. با آغاز جنگ جهانی دوم، کافرا نیروی محرک ساخت سری فیلم های تبلیغاتی ارتش ایالات متحده با نام چرا می جنگیم شد. تدوین سریع و لحن گزارشگونه این فیلم ها تأثیر زیادی بر سینمای هالیوود گذاشت و شاید تو کارنامه خود کافرا نزدیکترین نمونه به این دگرگونی رو در فیلم زندگی شگفت‌انگیزیست به سال 1946 بشه دید. این اولین فیلم پس از جنگ کافرا که در زمان خودش شکست خورد حالا به طرز عجیبی یکی از فیلم‌های محبوب شب کریسمس تلویزیون‌ها شده. و البته نمیشه فیلمی تلختر و گزنده‌تر از این برای نمایش در شب کریسمس پیدا کرد که انگار در اون اسکروج در جلد یکی از قهرمان‌های ریمون چندلر رفته. فیلم‌های بعدی کاپرا روز به روز کم اهمیت‌تر می‌شدند. موفقیت به سال 1950 با سازی یکی از فیلم‌های قدیمی کاپرا، برودوی بیل، به سال 1934 بود. اما خیلی سست از کار در اومد و پس از اون هم فیلم دیگرش با عنوان بینگ کراسبی داماد وارد می شود به سال 1951 به ندرت دیده شد. آخرین فیلم های کاپرا کله پوک به سال 1959 و جیب پر از معجزه به سال 1961 تنها آثار رنگی اون بودند. این فیلم ها از نظر تطبیق کاپرا با آمریکایی سراپا تغییر کرده فیلم هایی عقب مانده به شمار میاد. با این حال به خاطر جمع کردن بهترین بخش های سینمای کاپرا، ریتم عالی، بازیگران عالی تر، طنز و امید به زندگی به شکل سنتیش دوست داشتنی هستند. اگرچه کاپرا بعضی از بهترین نقش آفرینی های گری کوپر، جین آرتور، ستاره زن محبوب کاپرا، جیمز استیوارت، باربرا ساندویک، کری گرانت و دانا رید رو رقم زده، اما باید اعتراف کرد که نقش‌های فرعی رو بهتر از بازیگرای اصلیش هدایت می‌کرد. در انتخاب اونها هنری داشت که هنوز هر جا مشابهش پیدا میشه اون رو کاپرایی می‌خونن. اما اون چه بیشتر از همه کاپرایی خونده میشه، یعنی کمدی‌های صمیمانه درباره آدم‌های ساده که به موفقیت‌های غیرمنتظره رسیده و سویه‌های تاریک این موفقیت رو تو متن جامعه آمریکایی برملا می‌کنن. نمونه‌های دیگه‌ای هم تو سینمای آمریکا داره که کمتر از کاپرا نیستن. مثلا پرستن استرجس. در دهه 1970 و مدت‌ها بعد از بازنشستگی کاپرا و دیر زمانی پس از اون که فیلم‌هاش خوراک شبکه‌های تلویزیونی شده بودن، اون با کتاب خود سرگذشت نامش با عنوان نام بالای عنوان به سال 1971 به افسانه پسرک فقیر سیسیلی که به سرزمین رویاها اومد و یک شب کاپرا شد دامن زد و دو دهه‌ای زمان برد تا جوزف مکبراید با کتابی به اسم فاجعه موفقیت به سال 1992 در نزدیک به 900 صفحه نشون بده که اینها ساخته و پرداخته خود کاپرا و ماشین تبلیغاتی کولومبیا بوده. مثلا کاپرا در دوران مک‌کارتی همون فیلم نامه‌نویس‌های چپی رو لو داده که مضامین مردمی نوشته‌هاشون باعث محبوبیت فیلم‌هاش شده بود. البته این چیزی از ارزش فیلم زندگی شگفت‌انگیزی است و شاهکار غریب و بی همتای کاپرا آرسنیک و تور کهنه به سال 1944 کم نمی کنه. دو فیلمی که افسانه سرایی های کاپرا در اون به حد اقل می رسه و شبح وحشت و دیوانگی به همه چیز سایه می اندازه. وقتی از ته دل می خندیم و تصویر رقتبار پسر بچه سیسیلی با لباس های مندرسش رو فراموش می کنیم و تنها چیزی که در سر داریم جدال بی امان تاریکی و روشنایی و جنون و استهزا در دنیای این دو فیلمه. زندگی شگفت‌انگیزی است. فیلمی از فرانک کاپرا با شرکت جیمز استیوارت، دانا رید و ویلیام ادمونز. موسیقی دیمیتری تیومکین. گوینده پادکست هادی مجتبوی. بهترین اتفاقی که برای زندگی شگفت‌انگیزی است افتاد این بود که فیلم از قانون کپی‌رایت خارج شد و در سرزمین بی صاحب و نشان حوزه عمومی وارد شد. از آنجایی که فیلم دیگر تحت قانون کپی‌رایت نبود، هر تلویزیونی که دستش به نسخه ای از فیلم می رسید می توانست آن را بی هیچ هزینه و به هر تعدادی که می خواست نمایش دهد. این اتفاق منجر به کشف دوباره فیلم فراموش شده فرانک کاپرا و راه یافتن آن به سنت کریسمس شد. شبکه های پی بی سی برای نخستین بار در اوایل دهه 1970 از این فرصت استفاده کردند و از حماسه قهرمان شهر کوچک جورج بیلی به عنوان وزنه‌ای در برابر برنامه‌های ویژه پرهزینه تعطیلات استفاده کردند. جلوی چشمان حیرت زده کارگردانان تلویزیون، تماشاگران فیلم در طول سالها بیشتر و بیشتر شدند تا امروز که بسیاری از خانواده‌ها از آن مناسکی سالانه می‌سازند. نکته جالب توجه درباره زندگی شگفت‌انگیزی است، استوار بر جا ماندن آن در طی این سال‌هاست. این یکی از فیلم‌های بی‌زمان است، مثل کازابلانکا یا مرد سوم که با زمان پیش می‌رود. بعضی از فیلم‌ها، حتی فیلم‌های خوب را باید تنها یک بار تماشا کرد. وقتی می‌دانیم که سرانجامشان چیست، راز جذبه‌شان را تسلیم می‌کنند. فیلم‌های دیگر را می‌توان به دفعات ناتمام دید. مثلا رشد شاهکارهای موسیقی در اونس با آنها نهفته است. زندگی شگفت‌انگیزی است در دسته دوم جای می‌گیرد. هم کارگردان فرانک کاپرا و هم بازیگر نقش اول او جیمز استیوارت آن را فیلم مورد علاقه خود می‌دانند. فیلم مانند یک داستان اخلاقی بنیادی و قوی عمل می‌کند. یک نغمه کریسمس واژگون در عوض پیرمردی خسیس که صحنه‌هایی از شادی به او نشان داده می‌شود، با مرد خوبی روبرو هستیم که در نومیدی فرو رفته است. قهرمان جورج بیلی است، مردی که هرگز موفق نمی‌شود از زادگاه آرامش بدفورد فالز خارج شود. در جوانی آرزوی سفر به سرزمین‌های دوردست را داشته، اما مسئله‌ای از پس مسئله دیگر او را در خانه نگه می‌دارد. به ویژه احساس مسئولیت او در قبال پسندازهای خانواده و مؤسسه مالی اعتباری که تنها چیزی است که میان بدفورد فالز و طمع آقای پاتر با بازی لیونل باریمور بانکدار طماع محل قرار می‌گیرد. جورج با دختر محبوب دوره دبیرستانش ازدواج می‌کند. دانا ریت اولین نقش مهمش را در این فیلم بازی کرد. خانواده‌ای تشکیل می‌دهد و به فقرای شهر کمک می‌کند تا خانه‌دار شوند و خانواده تشکیل دهند. سپس هنگامی که عموی حواس‌پرت جورج با بازی توماس میچل در ایام کریسمس مقداری از پول جورج را اشتباهاً گم می‌کند، به نظر می‌رسد که پاتر شیطان صفت سرانجام به مقصودش می‌رسد. جورج امیدش را از دست می‌دهد و خار می‌شود. حتی چهرهش تاریک به نظر می‌رسد. او مستأصل روی پلی می ایستد و به خودکشی فکر می کند که یک فرشته درجه دو به نام کلارنس نجاتش می دهد و در مجموعه ای از تصاویر ناامید کننده به او نشان می دهد که زندگی بدون او در بدفورد فالز چگونه می توانست باشد. فرانک کاپرا هرگز قصد آن را نداشته تا زندگی شگفت انگیزی است به ویژه برنامه کریسمس تبدیل شود. این نخستین فیلمی بود که او بعد از بازگشتش از خدمت در جنگ جهانی دوم ساخت و می‌خواست که فیلمی خاص باشد. جشنی برای زندگی و آرزوهای شهروندان عادی که تمام تلاششان را کردند تا خود و همسایگانشان درست کار بمانند. بعد از آن که او در دهه 1930 با مجموعی از حکایت‌های مردمی در فیلم‌های یک شب اتفاق افتاد، آقای دیتس به شهر می روند، آقای اسمیت به واشنگتن می روند و نمی توانی آن را با خودت ببری، تبدیل به هنرمند مردمی هالیوود شد. کاپرا ایده زندگی شگفت‌انگیزی است را از داستان فلیپ وان دورن استرن که در قفسه استدیو خاک می خورد اقتباس کرد. برای استیوارت که بعد از لباس نظامی لباس معمولی برتن کرد، فیلم فرصتی بود تا با کاپرا که برایش نقش آقای اسمیت را بازی کرده بود مجدداً همکار شود. بر مبنای استانداردهای کاپرا، فیلمی که آنها ساختند تیره، غیر مرسوم و جانشین خوشبینی آثار پیش از جنگ او بود. با این نگاه که مسائل گاهی می توانند آشفته از کار درآیند. بدیهی است که تبلیغ‌های هالیوودی نه برای فیلمی که ساخته شده، بلکه برای فیلمی که استدیو آرزوی ساخته شدنش را داشته، دست به کار می‌شوند. آگهی زندگی شگفت‌انگیزی است، ماجرای عشقی میان استیوارت و دانا رید را بزرگ و پیام فیلم را کوچک می‌کرد و اندوه فیلم را اصلاً نشان نمی‌داد. با این حال فیلم در فروش گیشه موفق نشد و تا زمانی که از کپی رایت بیرون آمد، ناشناخته و فراموش شده باقی ماند. بخش‌های بدبینانه فیلم قدرتی بنیادین دارند. هنگامی که جورج بیلی مست در شهری که از آن بیزار است، تلو تلو می‌خورد و سپس یک فرشته مهربان مجدداً شهر را به او نشان می‌دهد. در اینجا استیوارت چهره ای را نشان می دهد که سینماروها دوباره با آن در فیلم های هیچکاک مثل سرگیجه به سال 1958 و فیلم های آنتونی مان مانند مهمیز برهنه به سال 1953 روبرو می شوند. اگر او همچنان که اندرو ساریز می نویسد کاملترین شخصیت بازیگر در سینمای آمریکا باشد، این فیلم همان نقطه عطف او به سوی کمال محسوب می شود و جنبه تاریکی را آشکار می کند که تا پیش از جنگ دیدن آن دشوار بود. رهبر خندان و باریکندام کمدی های پیش از جنگ مانند داستان فیلادلفیا و مغازه گوشه خیابان هر دو در سال 1940 مردی تلخ با صورت اصلاح نشده بود که تلو تلو خوران از این بار به بار دیگر می رفت و در فکر خودکشی بود. خدمت فعالانه استیوارت در مقام خلبان نیروی هوایی بی هیچ تردید در ماجرا دخیل بوده است. در حالی که ستاره های دیگر سینما در خانهشان ماندند یا گروه های سربازان را سرگرم می کردند، استیوارت با عنوان سرباز نام نویسی کرد، به مقام سرهنگی رسید، برای بسیاری مأموریت‌های جنگی عازم شد و نشان افتخار نیروی هوایی را از آن خود کرد. او یک قهرمان واقعی جنگ بود و آنچه در جنگ دید، بی‌تردید در چهره جورج بیلی هنگامی که روی پل بدفوردز فالز ایستاده بود، منعکس شد. استیوارت در سال‌های بعدی با بازی در نقش قاتلین و شکارچیان مزد بگیر، افرادی که وسواس‌های غریزی دارند و از لحاظ روانی ورشکسته اند، تصویر موفق پیش از جنگش را ترک می‌کند. این کار بیش از هر چیز یک حرکت شغلی زیرکانه بود که دوام کار او را تضمین کرد و او را به کارگردانان دیگر به ویژه هیچکاک، مان و جان فورد که از خلاق‌ترین ها بودند پیوند داد. کافرا فیلمساز پیچیده‌ای نبود و یک دلیل پسرفت او پس از جنگ برخلاف استیوارت شاید این بود که نتوانست خود را با زوال خوشبینی بنیادی در آمریکا هماهنگ کند. به هر ترتیب در زندگی شگفت‌انگیزی است، تنش میان جنبه تیره استیوارت و امید کافرا خمیرمایه‌ای است که به فیلم جان می‌دهد. این تنش حتی تکراری ترین لحظات فیلم را هم پذیرفتنی می کند. کهکشان هایی که در حال مشورت درباره تقدیر جورج چشمک می زنند. یک جسارت آشکار در آن کهکشان ها وجود دارد که از سادگی جذابی برخوردار است. اگر داستان زندگی جورج به شیوه پیچیده تری معرفی می شد، شاید تصنعی می شد و لطف خود را از دست می داد. زندگی شگفت‌انگیزی است برای حرفه پس از جنگ فرانک نتایج اندکی به همراه داشت و در واقع هرگز گیشه جادویی فروش بلیت سالهای 1930 را دوباره به دست نیاورد. فیلم‌های بعدی او از جمله ایالت اتحادیه به سال 1948 و مشتی معجزه به سال 1961 نشانه‌های کاپرا را با خود دارند، اما آری از سحر و افسونش هستند. این کارگردان بعد از سال 1961 فیلم دیگری نساخت، اما تا اواخر دهه 1980 زمانی که سکته حرکتش را کند کرد، همچنان یک شخصیت مردمی فعال و منتقد هالیوود باقی ماند. سرانجام در سال 1991 درگذشت. در دهه 1970 و در همایشی با حضور دانشجویان سینما از او پرسیده شد که آیا هنوز راهی برای ساختن فیلم با موضوع انواع ارزش‌ها و ایده‌هایی که در فیلم‌های کاپرا دیده می‌شود وجود دارد؟ او پاسخ داد: خب اگه وجود نداشته باشه باید رهاش کنیم.